بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة علی رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. سوره مبارکه توبه آیات 73 تا 79. در فصل سوم این سوره بودیم، بحث انواع منافقین مطرح شد: منافقان بهانه‌جو، منافقان افراطی، منافقان امنیتی، در انواع و اقسام اینها بیان شد. در بحث اخیر دو شبکه نفاق و ایمان در درون جامعه اسلامی بر اساس شاخصهای عمل کردی توضیح داده شد و نتایج هر عملی هم بیان شد. حالا در آیاتی که در این جلسه می‌خونیم هم به جنبندی نفاق نوع سوم پرداخته میشه و هم نوع جدیدی از نفاق که عبارت از منافقان اقتصادی و نفاق اقتصادی باشه مورد بررسی قرار میگیره. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایها النبی جاهد الکفار والمنافقین واغلظ علیهم و مأواهم جهنم و بئس المصیر. یحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا کلمة الکفر و کفروا بعد اسلامهم و هموا بما لم ینالوا وما نقموا الا ان اغناهم الله ورسوله من فضله وان يتوبوا يكن خيرا لهم وان يتولوا يعذبهم الله عذابا اليما في الدنيا والاخره وما لهم في الارض من ولي ولا نصير. این دو تا آیه جنبندی بحث قبل محسوب میشه. خدای متعال میفرماید که همطور که با کفار با جدیت مواجه میشدید، با منافقین هم باید با جدیت مواجه بشید. منافقین باید بدانند که حتما باید تابع قوانین و مقررات دولت اسلامی باشند و اگر قانون شکنی بکنن، بخوان به اقدامات خودشون ادامه بدند، حتما شما باید با اونها برخورد داشته باشید. بعد دلایلش رو هم میگه، یعنی چرا باید با اینها برخورد کرد مطابق دستور خدای متعال. میفرماید چون اینها یه اقداماتی انجام میدن که اینها خلاف یک جامعه اسلامی هست. مثلا اینکه کسانی برنامه‌ریزی کنن برای ترور رسول الله صلی الله علیه و آله، خب دیگه نمیشه همطوری ساده از کنار این قضیه گذشت. البته حضرت رسول صلی الله علیه و آله با منافقانی که این توطئه رو انجام دادن برخوردی نکرد و از اونها به اصطلاح صرف نظر کرد از برخورد با اونها و محاکمه اونها. استدلالشون هم این بود که خب این رو خیلی از مردم نمیدانند و اگر اینجا بیاییم و اینها رو مورد مؤاخذه قرار بدیم، چه بسا دشمنان این گونه تبلیغ کنند که پیامبر از وقتی که پیروز شده داره یاران و اصحاب خودش رو میکشه. لذا دست به اقدام نزد. اما این دستور که آمده دستور قاطعی هست که از این پس حکومت اسلامی مقررات دقیق تری رو در ارتباط با کنترل نفاق و منافقین در پیش خواهد گرفت. در واقع یک زمینه ای هست و یک اقدام رسانه ای هست برای اینکه منافقان هم دست از نفاق بردارند و توبه بکنن، چون در خود آیه راه توبه را هم براشون باز میگذره و یک توبیخی هم اینها رو میکنه. میگه آخر شما با رفتارهای نفاق گونه خودتون از چه کسی دارید انتقام میگیرید؟ دارید از خودتون انتقام میگیرید، چون خدای متعال با اسلام و دولت اسلامی شما را از بدبختی هایی که درش قرار داشتید نجات داد. یه روز شما زندگیتون با غارتگری میگذشت، زندگیتون با فقر و بدبختی میگذشت، در ناامنی زندگی میکردید. الان دولت اسلامی تشکیل شده، به عزت رسیدید، زندگیتون داره آبرومندانه تأمین میشه، امنیت برقرار شده، نظم برقرار شده. خب یعنی چون خدا شما رو غنی کرده دارید از خدا انتقام میگیرید؟ چون پیامبر آمده و برای شما امنیت و رفاه و آرامش و آسایش برقرار کرده دارید ازش انتقام میگیرید؟ چطور به یه کسی که مثلا سر سفره شما می نشینه و نان شما رو میخوره بعد علیه شما اقدام میکنه میگید که نمک خورد و نمکدان شکست؟ یعنی این کارش براتون قابل هضم و فهم نیست که آخر تو چطور علیه کسی اقدام کردی که ولی نعمت تو بود؟ حالا در آیه 74 خدای متعال یک چنین مطلبی رو هم در سرزنش اینها بیان میکنه. یا ایها النبی، ای پیامبر. مشابه این آیه در سوره تحریم هم آمده، آیه 9 سوره تحریم همین شبیه این آمده. در واقع این تعبیر یا ایها النبی جاهد الکفار و المنافقین دو بار در قرآن آمده، یکی آیه 73 سوره مبارکه توبه هست، یکی هم آیه 9 سوره مبارکه تحریم. ای پیامبر، با کفار و منافقان جهاد کن. منافقین در کنار کفار اومدن چون اونها هم یا مشابه کافرانن یا بدتر از کافرانن. بدتر بودنشون به خاطر پیچیدگی رفتارشونه دیگه، یعنی در ظاهر خودش رو مسلمان جا زده، در باطن گرفتار کفر هست. فغلظ علیهم، با اینها قاطعیت به خرج بدید و سخت بگیرید بر اینها. یعنی اینجوری از کنار توطئه هایی که اینها میکنند، عرض کردم یکیش توطئه ترور رسول الله صلی الله علیه و آله بود، به سادگی عبور نکنید. و مأواهم جهنم، به هر حال جایگاه اینها جهنم هست با این کارهایی که انجام میدن، به خاطر اینکه اینها از اسلام خارج شدن و حقیقتا کافرند و بلکه از کفار بدتر. و بئس المسیر، و چه بد شدنی است. مسیر با صاد یعنی شدن. انسان پیوسته در حال شدنه، پیوسته در حال حرکته، منتها باید ببینی که در این حرکت فرد داره از تاریکی به سمت نور میره یا اینکه از نور داره به سمت نار میره، داره بهشتی میشه یا داره جهنمی میشه، به چه سمت و سویی داره میره، آیا به سمت خدا داره میره یا به سمت ابلیس داره میره. خب چرا باید با اینها با جدیت برخورد کرد و نباید نسبت به رفتار و اعمال منافقین؟ چون حالا کفار که دلیلش معلومه، نسبت به منافقین چرا نباید بیتوجه بود؟ آیه 74 دلیل رو بیان میکنه. یحلفون بالله، یک، اینها قسم میخورن به خدا که ما قالو، نگفتند اون سخنانی رو که به اینها نسبت داده میشه. ولقد قالو، در حالی که گفتند، این لام رو فرمودن حتی لام قسمه، یعنی خدای متعال سوگند میخوره که چرا گفتند. چی گفتند؟ ولقد قالو کلمت الکفر، اینها حرفای کفرآمیز بر زبان آوردند. خب حرفای کفرآمیزشون چی بود؟ بعض از حرفای کفرآمیزشون در همین سوره بیان شد، مثل این مطلبی که در آیه 61 آمد، فرمود که و منهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو اذن. پیغمبر نعوذ بالله ساده است، هر کسی هر چه بهش بگه گوش میده. خب این توهینه دیگه. یا مثلا اون چه که در منافقین نوع دوم بود، منافقان افراطی، آیه این آیه 61 بود، حالا آیه 58 رو ملاحظه بفرمایید. و من هم من یلمزک فی الصدقات فان اوتوا منها رضوا وان لم یوتوا منها اذا هم یسخطون. به پیامبر میگن که تو عدالت بورز، غنیمت ها رو درست تقسیم بکن. خب اینا یه حرفای کفرآمیزه. البته مصادیق دیگری هم در تاریخ اسلام نقل شده که حالا لزومی نداره واردشون بشیم. به هر حال میفرماید اینها در جلسات خودشون میشینن یه حرفهایی میزنند علیه پیامبر، علیه رهبری اسلامی، علیه جامعه اسلامی، علیه دولت اسلامی، علیه مؤمنین. مثلا میگن اینا حالا میخوان با امپراتوری روم بجنگن. بابا شما فکر کردید که امپراتوری روم هم مثلا مشرکان قریشه، مثل قریشه؟ نه بابا، این ابرقدرته، مگه شما میتونید بجنگید؟ در جلسات خودشون خیلی حرفا میزنند علیه نظام اسلامی، اما وقتی اینها علنی میشه قسم میخورن که نه ما هم چه حرفایی نزدیم. قسم میخورن یعنی این که از مقدسات استفاده میکنند علیه مقدسات. و کفروا بعد اسلامه، اینها بعد از اسلامشون مرتکب کفر شدند، یعنی شهادت این گفتن خب مسلمان شدند، بعد یه کارهایی انجام دادن که دوباره وارد کفر شدن. دلیل دوم، و همو به ما لم ینالو، اینها به کارهایی اقدام کردند که موفق نشدند اون کارها رو به سرانجام برسونند. عرض کردم مهمترین اقدام اینها اقدام به ترور رسول الله صلی الله علیه و آله در بازگشت از جنگ تبوک بود که خب موفق نشدن و با اطلاع رسانی فرشته و احب رسول الله صلی الله علیه و آله طرح اینها لو رفت. قبل از اون که اقدامی بکنن حضرت اینها رو صدا زد، حتی به اسم، و جناب عمار و جناب حذیفه هم اونجا نقش حفاظت از رسول الله صلی الله علیه و آله و شطور اون حضرت رو ایفا کردند و اینها شکست خوردن. البته لو رفتن ولی خب شکست خوردن. و ما نقمو الا ان اغناهم الله و رسوله من فضله. اینها از چه چیزی دارن انتقام میگیرن؟ چرا این کارا رو میکنن؟ مثلا پیامبر کشته بشه برای اینا خوبه بده؟ آخر پیامبر مگه چیکار کرده؟ پیامبر زمینه زندگی مادی و معنوی بهتر برای اینها رو فراهم کرده. و ما نقمو انتقام نمیگیرند اینها الا ان اغناهم الله و رسوله من فضله، مگر از بی‌نیاز کردن اینها، مگر اینکه خدا و رسولش اینها را بی‌نیاز کرده اند. من فضله، از فضل الهی، چون رسول هم مجرای و تجلی فیض خدا هست دیگه، واسطه در فیض. اصل فضل مال خداست، در رسوندن اون فضل خدا هست، رسول هم واسطه هست، اما اصل من فضلهی دیگه برمیگرده به خدا، یعنی از فضل خدا. پس اینها کارشون از قبیل انتقام گرفتن منفیه، و این انتقام هم اگه دلیلی براش پیدا کنیم باید بگیم که دلیلش اینه که خدا و رسول اینها رو به یک زندگی بهتری وارد کردن. بعضی وقتا افرادی هستن شما تلاش میکنید که کمک بکنید به اینها که بهتر بشن، ببینید مقاومت میکنن در برابر بهتر شدن، میخواید براشون خیرخواهی کنید، ببینید که بدتر میشن اینها، یعنی به جای اینکه با شما همراهی بکنن در برابر شما موضع میگیرن. خب این ناشی از جهل و ندانمکاری و اینها هست. منافقین هم اینطوری بودن، یعنی این متاع دنیا رو اینقدر برای خودشون فکر میکردن مهمه که حاضر بودن یک سره آخرت خودشون رو خراب بکنن. بعد خدای متعال اینها رو نصیحت میکنه و یه فرصتی باز به اینها میده. و این یتوبو یکو خیر الله، بازم اینها اگر توبه بکنن براشون بهتره. برگردید، از همین الان برگردید، تصمیم بگیرید که تابع خدا و رسول باشید و دیگه دست به اقدامات جاهلانه نزنید. اما اگر بر نگشتن و این یتولوا یعذبهم الله عذابا علیما فی الدنیا والآخره، اگر به روگردوندن خودشون ادامه دادند، خدا اینها رو عذاب دردناکی خواهد کرد، هم در دنیا هم در آخرت. هم در دنیا مجازات خواهند شد، حکومت اسلامی با اینها برخورد میکنه، و هم در آخرت جهنمی خواهند شد. و ما لهم فی الارض من ولی ولا نصیر، و حواسشون باشه که در روی این کره زمین هیچ دوست و یاوری نخواهند داشت، نه امپراتوری روم به کمک اینها میاد و نه دیگرانی هستند که اینها رو کمک بکنند. و من هم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنکونن من الصالحین فلما آتاهم من فضله بخلوا به و تولوا و هم معرضون فعقبهم نفاقا فی قلوبهم الى یوم یلقونه بما اخلف الله ما وعدوه و بما کانوا یکذبون الم یعلموا ان الله یعلم سرهم و نجواهم و ان الله علام الغیوب. خب تا حالا سه نوع از انواع شاخص نفاق بیان شد. دسته اول در آیه 49 بود و من هم من یقول اذن لی ولا تفتنی، که شاید اسمش رو بگذاریم منافقان خشک مقدس یا منافقان بهانه‌گیر یا منافقان فرهنگی، منافقانی که از دین علیه دین سوء استفاده میکردن. دسته دوم در آیه 58 بیان شد و من هم من یلمزک فی الصدقات، که من اسم اینها رو گذاشتم منافقان افراطی یا منافقان دنیاگرا با شعارهای عدالت خواهانه. دسته سوم در آیه 61 بیان شد و من هم الذین یؤذون النبی، که اسم اینها رو هم گذاشتیم منافقان امنیتی، یعنی منافقانی که با اقدامات امنیتی جان رهبر و مؤمنین رو به خطر میندازن. حالا میرسیم به دسته چهارم از منافقین. دسته چهارم همینیه که در آیه 75 بحث شروع شده و منهم، یعنی و بعضی از منافقان، این گروه جدید هستن. اسم اینها رو من گذاشتم منافقان اقتصادی. منافقان اقتصادی چه کسانی هستن؟ منافقان اقتصادی کسانی هستند که وقتی دستشون تنگه میان سراغ حکومت اسلامی، رهبری اسلامی، مسئولین اسلامی و بیان میکنن که شما به ما امکانات بدید، ما توانمند بشیم، بعد خواهید دید که ما همه گونه کار خیری خواهیم کرد، از ثروت ما جامعه برخوردار خواهد شد. حالا ماجرایی که در ذیل این آیات نقل شده، البته شأن نزول پیوسته عرض کردیم مخصص نیست، یک مصداق خودش هست، چون آیات قرآن برای همیشه یه تاریخ هست، برای یک زمان خاصی که نبوده. از شخصی به نام ثعلبه صحبت شده که این ثعلبه وضع مادیش خوب نبود، پیوسته به رسول الله صلی الله علیه و آله اصرار میکرد که شما دعا کن وضع من خوب بشه. حضرت میفرمود که ثعلبه، تو همین نعمت کمی که خدا به تو داده نمیتونی شکرش رو به جا بیاری، چطور میخوای شکر نعمت فراوان خدا رو به جا بیاری؟ تو توانایی این کار رو نداری. باز ثعلبه اصرار میکرد و میگفت که نه، من وضعم خوب بشه، میخوام به همه کمک بکنم، رسیدگی بکنم به مردم، کار خیر بکنم و الی آخر. و من قول میدم که اگر وضع من خوب بشه، من همه تعهدات مالی خودم رو به شما و دولت اسلامی انجام بدم. خب حضرت دعا کردن و اتفاقا دعای حضرت خب اجابت شد و ثعلبه وضعش خوب شد. کار تجارت و دامداری ثعلبه رونق پیدا کرد. کم کم که تعداد دامهای ثعلبه زیاد شد و ثروتش زیاد شد، این دیگه به نماز جماعت پیامبر نمی رسید. کم کم نماز مغرب و عشا رو حذف کرد، فقط نماز ظهر می اومد. بعد نمازهای ظهر و اینها هم حذف شد، ظهر و عصر، و دیگه فقط جمعه ها به نماز جمعه می آمد. بعد از مدتی اصلا دیگه در مدینه جایی که داشت کم اومد و رفت اطراف مدینه، برای خودش یه دامداری مفصلی اونجا راه انداخت و کارگرانی گرفت و خیلی سرش شلوغ شد، دیگه جمعه هم نمی اومد نماز جمعه. حضرت سراغش رو می گرفت، می گفتن بله اینجوری شده و کارش رونق پیدا کرده و دیگه خارج از مدینه رفته و نمی رسه که بیاد به مسجد پیامبر و نماز جمعه و اینها. خب حضرت طبق روالی که بود، که هر سال مأمورانی رو میفرستاد برای جمع آوری زکات، سراغ ایشون هم مأموران رسول الله صلی الله علیه و آله رفتن و گفتن که ما آمدیم که زکات دامهای تو رو دریافت بکنیم. این به مأموران پیامبر گفتش که ببینم حکمتون رو. خب حکم اینها رو دید و دید بله، پیامبر نوشته که مثلا زکات اینقدر هست، از گوسفند اینجوری، از شتر اینطوری، عدد و رقم و همه چی مشخص، که خب هست در رساله های عملیه نوشته شد. ثعلبه به این حال، من خلاصه ماجرا رو میگم، ثعلبه گفتش که مگه من غیر مسلمانم که از من جزیه میگیرید؟ این جزیه هست و من جزیه نمیدم، من مسلمانم و از اینجور حرفا. اینها براش توضیح دادن که ببینید زکات مال غیر مسلمان ها نیست، اتفاقا زکات مالیاتیه که دولت اسلامی از شهروندان خودش میگیره، جزیه مالیاتیه که دولت اسلامی از شهروندان غیر مسلمان خودش میگیره، از اهل کتاب. اسم اون جزیه هست. زکات مالیاتی که از شهروندان مسلمان خودش دولت اسلامی میگیره. هر دو گروه باید مالیات بدن، منتها اسم این مالیات فرق میکنه. به هر حال ثعلبه زیر بار نرفت و اینها آمدن خدمت حضرت رسول، رسیدن. تا رسیدن حضرت خبر داد به اینها که بله ثعلبه زکات نداده، درسته؟ اینا گفتن بله. این آیات نازل شد. اینا چقدر آشنا هست برای ما، یعنی امروز هم دورو برای خودمون رو نگاه کنیم، ما افرادی رو میبینیم که یک روزی اینها در وضع معیشتی بدی بودن، به خدا میگفتن خدایا اگه تو به ما لطف کنی ما هم هوای دیگران رو خواهیم داشت، و الان که وضعشون خوب شده بعضی ها توجه به پیرامون خودشون ندارن، اهل خمس و زکات نیستند، اهل صدقات و انفاق نیستند، اهل رسیدگی به محرومین نیستند. برای اینها هم همین ماجرای ثعلبه پیش خواهد آمد. خب این آیات که نازل شد به گوش ثعلبه رسید. ثعلبه پا شد نگران مضطرب، آمد خدمت رسول الله صلی الله علیه و آله و اظهار پشیمانی کرد که بله من میخوام زکات اموالم رو بدم و من اشتباه کردم. حضرت فرمود من دیگه اجازه ندارم که زکات مال تو را پس بگیرم، خدا به من اجازه نداده که زکات تو رو قبول کنم. در روایت داره که ثعلبه گریه کرد، زاری کرد اینها، ولی حضرت قبول نکرد. و ظاهراً یکی از مصادیق عمل به آیه 73 هم میتونه باشه، یا ایها النبی جاهد الکفار والمنافقین واغلظ علیهم، دیگه در برابر اقدامات منافقین کوتاهی نکن، محکم وایستا. همه فهمیدن که در برابر دولت اسلامی ایستادن مجازاتش چیه؟ اینه که فرد دیگه از دایره ایمان طرد میشه، مگر توبه واقعی بکنه. خب اگر توبه واقعی کرد اون حسابش جداست، خدا او رو میبخشه. داره که این ثعلبه بود و در دوره خلفا هم براش ماجراهای پیش آمد که اگر علاقمند بودید باید به تفاسیر مفصل در این زمینه مراجعه بکنید. پس ثعلبه گرفتار نفاق اقتصادی شد و با این نفاق اقتصادی خودش رو از جرگه مؤمنین اصلا خارج کرد. و منهم و بعضی از منافقان، عرض کردیم میشه منهم چهارم، دسته چهارم، و بعضی از این منافقین کسانی هستند که عهد بستند با خدا که چی؟ که اگر بدهد به ما خدا از فضل خودش لا نصدقن ولا نكونن من الصالحین، هم ما صدقه میدیم حتما حتما، لام لام تاکیده، نون هم که نون تاکید ثقیله هست، حتما حتما قطعا تردیدی در این نیست که ما هم صدقات رو خواهیم داد، زکات اموال خودمون رو خواهیم داد و هم این که ما از صالحین و شایستگان خواهیم بود، ما آدم خیری خواهیم بود، آدم هایی خواهیم بود که پیوسته دارن کار خیر میکنن، مسجد میسازن، مدرسه میسازن، حسینیه میسازن، به یتیمان رسیدگی میکنن، به محرومان رسیدگی میکنن، پیوسته در کار خیر و احسان خواهیم بود. اما فلما آتاهم من فضله، وقتی که خدا لطف کرد به اینها از فضل خودش نعمت زیادی به اینها داد، بخلو به بخل ورزیدن به اون نعمت، دیگه دستاشون رو محکم گرفتن تا نه ما اگه بدیم که بخیل میشیم، که دیگه تو از اینا نمیبینی که دست به جیب بشن، سعی میکنن این حساب بانکیه رو پرترش بکنن ولی حاضر نیستن ازش بردارن به دیگران کمک بکنن. و تولو و هم مارزون، اینها بر میگردن از اون تعهدی که به خدا داده بودن در حالی که این رویگردانیشون یک رویگردانی جدی هم هست. یعنی میگه که آقا کی گفته زکات؟ این جزیه هست، مگه ما کافری؟ ما جزیه نمیدیم. میبینید در برابر مأمور دولت اسلامی میایسته. فاعقبهم نفاقا فی قلوبهم الی یوم یلقونه، عجب مصیبتی برای اینها به بار میاد. پشت سر این کارشون نفاقیه که در قلوب اینها به وجود میاد. عقب یعنی دنباله دیگه، مثلا میگن فلانی از اعقاب فلانی، یعنی این مثلا پسر اونه یا نوه اونه، یعنی بعد از او میراثدار او هست. فاعقبهم، پس به دنبال آورد برای این منافقان اقتصادی این کاری که کردن، یعنی بخلی که ورزیدند، چی رو به دنبال آورد؟ یک نفاقی رو، فی قلوبهم، در دلهای اینها کاشت. الی یوم یلقونه، این نفاق با اینها هست تا روزی که ملاقات کنند مرگ را. یوم یلقونه، این ضمیر یلقونه رو درش اختلاف هست، یه تا روزی که ملاقات کنند مرگ را، یا تا روزی که ملاقات بکنند قیامت را، یا تا روزی که ملاقات کنند خدا را در صحنه قیامت. اشکالی هم نداره، میتونه به همه این معانی باشه به هر حال. و البته این در صورتی که توبه نکنن دیگه. چرا این نفاق وارد دل اینها میشه و جای گیر میشه و جای پای محکمی پیدا میکنه و اینها رو رها نمیکنه تا لحظه مرگ؟ به دو دلیل. یک، به ما اخلف الله ما وعدو، چون اینها نسبت به وعده‌ای که به خدا داده بودند خلف وعده کردند، با خدا خلف وعده کردند. و دو، به ما کانو یک زبون، اینها دروغ میگن. اینا گفتن که پیامبر تو دعا کن خدا به ما بده که ما اهل انفاق باشیم، حالا معلوم شد دروغ میگفتن. با خدا وعده گذاشتن که خدا یا تو ما رو از لطف خودت بهرمند کن، ما چنین و چنان خواهیم کرد. الان خلف وعده کردن. در قرآن از این آیات اینجوری ما داریم باز هم. مثلا میگه که وقتی که در حالت استرار قرار میگیرن، در کشتی شکسته در دریا امواج طوفانی، میگن خدایا ما رو اگه نجات بدی ما دیگه مخلصت هم هستیم. بعد که اینها رو نجات میده یادشون میره. علم یعلمو ان الله یعلم سرهم و نجواهم و ان الله علام الغیوب. آیا اینا نمیدونن که خدا میداند هم امور نهانی اینها رو و هم نجواها و رازگفتنهای اینها رو؟ و ان الله علام الغیوب، و اینکه خدا دانای به پنهان هاست. یعنی اینا فکر میکنن اون حرفایی که زدن خدا فراموش کرده، نمیدونه، خبر نداره. اینا چطوری فکر میکنن؟ چی فکر میکنند اینها؟ الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون الا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب اليم. در برابر این آدم های پولداری که انفاق نمی کنند و حتی صدقات واجب و مالیات واجب خودشون رو هم نمی دن، یه انسان های فقیری هستند که وقتی پولی ندارن که انفاق بکنن، چون زکات که برشون واجب نمیشه، اینها میان میگن که اگه کاری هست ما آمدیم که انجام بدیم، ما پولی نداریم بدیم، ولی اگه کاری هست، مثلا میبینن یه مسجدی در حال ساخته، میاد طرف میگه که من پولی ندارم که کمک بکنم برای ساخت این مسجد، اما میتونم یه روز، دو روز، سه روز بیام اینجا کمکتون بکنم. ببینید، یعنی پولی نداره، فقط چیزی رو که وسط میتونه بذاره جهد خودش هست، نتیجه کار خودش هست. میگه من میتونم کمک بدنی بکنم، بیام اینجا یه روز کارگری بکنم رایگان. بعد اینا چی کار میکنن؟ این منافقان اقتصادی، اینایی که خودشون حاضر نبودن دست به جیب بشن، اینا رو مسخره میکنن. میگن آقا رو باش، هیچی نداره، اومده که من انفاق میکنم. یا مثلا دو تا تخم مرغ آورده که من میخوام کمک کنم به جبهه. یه کمک کوچولویی فرد همینقدر میتونسته بیاره. حالا تو همین ماجرای جنگ تبوک هست که بعضی ها مثلا یه چند دونه خرما طرف آورده بود، اونم تازه خرماهای مرغوبی هم نبود، که من میخوام کمک بکنم به رزمندگان در جنگ تبوک. حضرت قبول میکرد از اینها. این منافقین مسخره میکردن که مثلا اینو باش، یه چند تا خرما آورده، فکر میکنه که حالا یه لشکری رو در برابر امپراتوری روم تجهیز کرد. این منافقان رسانه‌ای، ما اسم این رو میتونیم بگذاریم، یعنی مورد آیه 79 رو با اینکه با و من هم هم نیومده، ولی میتونه یک مورد جدیدی باشه از بحث منافقین که ما اسمشون رو عرض کردم. میتونیم منافقان رسانه‌ای هم بگذاریم، یعنی منافقینی که کارشون مسخره کردن مؤمنین هست، علیه اینها تبلیغات میکنند و کارهای رسانه‌ای میکنند. الذین، اون کسانی که یلمزون المتطوعین، عیب جویی میکنند از انفاق کنندگان و صدقه دهندگان با رضایت، با طیب خاطر، من المؤمنین، از مؤمنین، فی صدقات، در صدقه دادنها، و اونهایی که لا یجدون الا جهدهم، و اون کسانی که یعنی یلمزون المتوعین من الذین لا یجدون الا جهدهم، و اون کسانی که ابجویی میکنند از کسانی که لا یجدون، نمییابند برای صدقه دادن الا جهدهم، مگر توان خودشون رو، فیسخرون منهم، پس اینها رو مسخره میکنند، سخر الله منهم، خدا مسخرشون میکند، و لهم عذاب علیم. پس دو تا گروه شدن، یه عده پولی خیلی امکانات کمی دارن که صدقه بدن، این میشه گروه اول، المتوعین من المؤمنین فی الصدقات. یکی همونی که هیچی نداره کمک کنه جز کار خودش، جهد خودش و وقت خودش، توان بدنی خودش. یه دسته از منافقین کسانی بودن که این دوتا گروه رو مسخره میکردن، این چیزی که آورده انفاق کنه کمه، تمسخر میکرده، یا این هیچی نداره اومده که من کار بکنم، اینا رو مسخره میکردن. میگه خدا مسخرشون خواهد کرد، و لهم عذاب علیم، برای اینها عذاب دردناکیست. خلاصه یه کلام این که نفاق شعبه های زیادی داره، باید مواظب باشیم گرفتار هیچ کدوم از شعبه های نفاق نشیم. بعضی از این شعبه ها به گونه ای هست که حتی استغفار پیامبر هم برای اینها فایده نداره. حالا تو آیه بعد میگه که استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم سبعین مرتن فلن یغفر الله لهم، ای پیامبر برای اینا 70 بار هم اگر استغفار کنی خدا نمیبخشدشون. چون کسی که یک مؤمنی رو مسخره میکنه به جنگ خدا رفته، به جنگ خدا رفته، پناه میبریم به خدا. یعنی بعضی وقتها بعضی از افراد کارهایی میکنن انسان تعجب میکنه، یک مؤمنی رو مسخره میکنن، کاریکاتور میکشن، جوک میگن. خدایا ما رو از انواع نفاق حفاظت بکن، خدای ما رو در راه ایمان، ایمان به خودت، ایمان به معارف قرآن کریم، ایمان به پیامبران خودت، ایمان به رسول الله صلی الله علیه و آله، ایمان به ائمه معصومین، ایمان به رهبران الهی ثابت قدم و استوار قرار بده. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.